داستان کوتاه درخت گلابی اثر خواندنی و شنیدنی گلی ترقی رو براتون بازخونی میکنیم. درخت گلابی روایت مردی است که خودش رو نویسنده و فیلسوف قلمداد میکنه و با اینکه شهرتی برای خود به دست آورده، اکنون چشمه خلاقیتش خشکیده و با حالتی سرخورده و نگران به باغ دماوند کودکیش پناه میاره. این داستان نوشته گلی ترقی نویسنده معاصر است که در مجموعه داستانی به نام جایی دیگر که شامل 6 داستان مجزا و در عین حال مرتبط است به چاپ رسیده. فیلم مطرح درخت گلابی اثر داریوش مهرجویی اقتباسی از این داستان است. روایت این داستان رو از کانال قرنطینه می‌شنوید. قسمت اول. تمام درختان باغ دماوند بار دادند، جز درخت گلابی، درخت طناز و خودنمای گلابی. و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر صبح هنگام آب دادن درختان باغ با اندوه و خشم به گوش من می رساند. چشمم را که باز می کنم، پشت پنجره اتاقم منتظر ایستاده و نمی فهمد که سرنوشت مقبوم گیاهان ابله و خوشی یا ناخوشی سبزه و چمن و علوفه ربطی به من ندارد و متوجه نیست که حواس من جایی دیگر است، جایی ماورای اتفاقهای کوچک زمینی و حادثه‌های حقیر روزانه. آقا جان، محلش نمیگذارم. با خودم میگویم که باید امسال براخره این کتاب تلسم شده ی لعنتی را تمام کنم. باید. و زور میزنم تا 4 حرف پراکنده این باید متواری را کنار هم قرار دهم و معنی راستین آن را به مغزم منتقل کنم. باید شروع کنم به نوشتن. تمام شد و رفت. هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم. در این باغ دور افتاده نه آدمی هست که وقتم را با پرحرفی و بحث و مصاحبه تلف کند، نه برو بیایی، نه بزب و طرب و بزن و بکوبی، نه زن و بچه‌ای. هیچ چیز جز وقت فراوان و آفتاب تابان و سکوت و آرامش و دشت‌های سبز و آسمانی آبی. تمام امکانات مفید برای تخیل و تفکر و ابداع و آفرینش. همه چیز جز این باغبان مزاحم که باید همکنون تکلیف خودم را با او روشن کنم و بهش بفهمانم که ارباب محترم برای انجام کاری مهم و حیاتی به این خراب شده آمده و نوشتن اثر جاودانش برای خودش و خانواده و سرزمینش و ای بسا دنیا اهمیت و ارزش دارد. آقا جان، عرضی درباره این درخت گلابی داشتم. می نشینم پشت میز. آقا جان، خفه. میز قرازه و لقلقی است. اهمیت ندارد. مقصود نوشتن است و آفرینش اثر هنری می تواند روی زمین، سر درخت، دمرو، تاقباز، ایستاده روی یک با، کل معلق، در هر جا و هر وضعیتی صورت گیرد. اثری راستین را میگویم که از ته دل و روده در میآید، از مرکز روح. کاغذهای سفید، 2 بسته کلوف هر یک 500 ورق و لوازم لازم برای نوشتن را کنار ماشین تحریر میگذارم. مدادها، قلمها، مداد پاکنها، مداد تراشها، جاسیگاری، فندک، نباید چیزی رو فراموش کنم. بلند شدن و رفتن و آوردن این چیز و آن چیز لطمه به کار و توالی اندیشه هم میزند. بطری آب، همه را روی میز میچینم. آماده ام. وقتی شروع به نوشتن بکنم، دیگر بر نخواهم خواست. یک سر 50 صفحه خواهم نوشت. جمله های بلند، متصل، موزون، مثل آبشاری جاری، روان محکم، کوبنده، با شکوه. درباره چه؟ پرسش خوبی است. در حال حاضر جوابی ندارد. درباره هیچ. چطور بگویم؟ باغبان پیر با سلامی مردد و خنده‌ای محتاط به شیشه پنجره می‌زند. سرش زیر است، شرمنده است. دستهایش را به هم می‌مالد. نگاهی کنجکاو به داخل اتاق می‌اندازد. می‌بیند که ارباب بی تفاوت بدون ذره ذوق و شوق و هیجان با نگاه خالی از هر نوع اندیشه و تخیل حتی شعور رو به دیوار نشسته و به نقطه نامعلوم در فضا خیره مانده است. میگوید ببخشید حال شما خوب است؟ خیلی ببخشید. اگر ممکن است نگاهی به این درخت گلابی بیاندازید. با خودم حساب میکنم که اگر ساعتی یک صفحه بنویسم و روزی 10 ساعت کار کنم میشود روزی 10 صفحه. هفتهی 70 صفحه. 1 ماه آخر تابستان و 3 ماه پاییز اگر مثل آدم کار کنم تا اول زمستان نزدیک به 1000 صفحه نوشتم و 2 جلد مقوایی زرکوب آماده دارم. جلدی 2 کیلو اگر تا سال آینده کار کنم 1000 صفحه دیگر هم نوشتم. باید حرفی تازه برای گفتن پیدا کنم. حرفی که به آن اعتقاد دارم، مثل آن وقتها. مثل زمانی که میخواستم دنیا را عوض کنم، شهرم، کوچم، خودم را عوض کنم. آق جان، زیر لب مقطع با ترس و شرم. نه خیر، تا جواب این باغبان را ندهم، آسایش نخواهم داشت. چطور میشود با حضور یک دیگری مزاحم فکرهای بزرگ کرد؟ از همانجا که نشستم بلند میگویم، پدر جان، بله، جناب مش حسین، مش اکبر، مش علی، مش غلام، هر که هستی، گور پدر درخت گلابی و هرچه نبات و گیاه هست و هرچه باغبان پیر مزاحم. و با قیز و تشر ترهمانده ی سیگارم را خاموش میکنم. عصبانی شدم و عصبانیت کارم را عقب میاندازد. کدام کار؟ نوشتن. مثل نفس کشیدن، نگاه کردن، خواستن، مثل بودن. به همین سادگی. اتفاقی ضروری، طبیعی، ممکن. کاری که از درونم می جوشد یا می جوشید. یک جور نیاز حیاتی، یک جور ویار، مرض، اعتیاد. آقا جان، زهر ما رو آقا جان. کاری که برایم آسان بوده و حالا یک مرتبه بدون دلیلی آشکار، دلیل قابل قبول و توجیه تبدیل به جان کندنی دردناک شده. به دست و پا زدنی بی حاصل. چلب چلوبی ناشیانه در حوضی گود. مثل دویدن در خواب. میخکوب روی نقطه ای ثابت. نمیتوانم بنویسم. اعترافی تلخ. همین است که هست و نمیخواهم بنویسم. اعترافی تلخ تر. اگر هم بخواهم بنویسم، اگر نمیدانم درباره چی بنویسم. حرفهایم ته کشیده و کفگیرم به ته دیگ خورده است. روزها مثل برق و باد میگذرند. به زودی 60 سالم خواهد شد. ابتدای سرازیری. هنوز به جایی نرسیدم. هنوز چیزی را ثابت نکردم. باید به فکری وسوسه انگیز، به امیدی بزرگ، به وعده‌ای حتی دروغین خود را آویزان کنم. شاگردهایم میپرسند استاد محترم چه کار باید کرد؟ میگویم صبر کنید، مهلت بدهید تا کتاب جدیدم تمام شود. آخرین حرف من، حرف سیاسی، فلسفی، عرفانی من در این کتاب نوشته شده است. تحمل کنید. شاگردهایم وقت و حوصله ندارند. گفته های مکرر را نمی خواهند و حس می کنند کلاهی بزرگ و نامرئی بر فراز سرشان نشسته است. حرفی تازه می خواهند. حرفی درست، راست، خالی از الفاظ رنگین و احکام مطلق. و من از کجا و چگونه چنین سخن محالی را پیدا کنم؟ چنین فکر بکر سازنده ای را. گذشتم را مرور می کنم. می بینم که 10 ها کتاب نوشتم و 100 ها مقاله سیاسی و اجتماعی و فلسفی. یک عمر حرف زدم از عقایدم، درست یا نادرست، با صمیمیت و سادگی. ساده در حد بلاهت. دفاع کردم. سخنرانی پشت سخنرانی، شاید هم زیادی. روی صحنه بودم، وسط گود، در صفحه ادبی روزنامه ها، رادیوها، سمینارها حضور داشتم و نوشتن و گفتن بخش اساسی از حیات فکریم بوده. و حالا این خاموشی و فراموشی را چگونه تعبیر و تفسیر کنم؟ این ملال آرام و رخوت مدام، این تنبلی سنگین و بی‌تفاوتی خواب‌آور، این میل به سکوت و انزوا از کجا آمده و چگونه در جانم رسوب کرده است؟ آرزوهای بزرگ بشر دوستانه، آرمانهای سیاسی، تعهدها، باورها، جاه طلبیهای اجتماعی و علمی و فرهنگی، توهمهای فریبنده درباره خودم، دیگران و میل به خودنمایی و اثبات وجود در جان و مغزم فروکش کرده و نیاز به حضور در صدر حادثه ها از یادم رفته است. روحی سرد و خاموش در من حلول کرده و نگاه هم از اتفاقهای روزانه فاصله گرفته است. شاید پیریست و نیاز به تنفس و مکس. شاید خستگیست و افول. شاید یأس. صدای حرف می آید. صدای پا روی سنگ ریزه ها. نگاه می کنم. باغ پشت این پنجره کوچک نیمه باز پر از ولوله و جنبش و جوشش است. پر از هیاهوی و تپش، پر از منم منم های نباتی. درخت حرامزاده گیلاس، سرخ و سبز و ترگل و ورگل، با قروفر همیشگیش، لبریز از خودستایی جوانی، به خصوص جوانی، با شاخه های گشوده مغرور رو در روی من ایستاده و به دلیلی نامعقول هرسم می دهد. درخت ابله از خود رازی، لجم می گیرد. حسادت؟ شاید. مسخره است، می دانم. هرچه هست، چیزی آزاردهنده در اشوه‌گری موذیانه و شکوفایی دلرباییش است که کلافه هم می کند. آقا جان، برای صدومین بار، باغبان پیر این بار کت خدای ریش سفید ده را نیز به همراه آورده است. ایستادن پای پنجره و پچ پچ می کنند. به روی خودم نمی آورم. کاغذی را مچاله می کنم، می اندازم زمین. کاغذ دیگر بر می دارم. شروع به نوشتن می کنم. تظاهر به خواندن، غرق در فکر. قلم به دست. دست نیمه معلق در هوا، دست دیگر بیکار. یک انگشت آن به گوشه دهان، به گونه، به شقیقه. می نویسم. جمله های نامربوط. خط می زنم. حواسم پیش پیرمرد ها پشت پنجره است. از جان من چه می خواهند؟ خوابم می آید. خمیازه می کشم. گرسنه‌ام. چه کسی مرا محکوم به نوشتن می کند؟ محکوم به تعهد. محکوم به گفتن و زیادی گفتن با صدای بلند. بلندتر از دیگران. کت خدا دخالت می کند. سرفه. من و من. احتمالا فوشی زیر لب. می آید جلو. لنگه نیمه باز پنجره را بازتر می کند. از گوشه چشم مراقبش هستم. سرک می کشد و با یک چشمی کوچک و کنجکاو به من خیره می شود. به من که سخت مشغول نوشتن و خط زدن هستم. به شیشه پنجره می کوبد. چیزی در گوش باغبان زمزمه می کند. یعنی نکند ارباب کر است. و سلامش را با داد به گوش من می رساند. نه خیر. بد جوری گرفتار شدم. ولکن نیستند. سری تکان می دهم و قلمم را با قیز و آهی بلند که خاکستر سیگارم را به اطراف می پاشد روی میز می اندازم. کاش می شد از این بیماری علاج ناپذیر کسی بودن شفا یافت و برای زمانی کوتاه به چشم نیامد. یا نیاز به این رویت نداشت. نیاز به انعکاسی، به تکثیر، به انتشار، انتشار خود. میستم پای پنجره، آسمان، آن سوی این اتاق، پشت این دیوارهای قطور گچی، آن سمت کله محدود و فکرهای کوتاه من، وسیع و روشن است و رنگی فروتن دارد، بدون لکه ناجور یا خطی ناهموار، بی وزن، بی نیاز، خاموش، انگار پشت خط نازک افق حیاتی دیگر گسترده است. و ذره‌هایی از جنسی ناشناخته در حال انبساط و ترکیبند. دست کم به گمان من محصور در این چهار دیواری، ناتوان از نوشتن، از یافتن حرفی برای گفتن، از آویختن به عقیده استوار، به ایمانی مطلق، یا دست کم به عشقی، عشقکی، رویایی. پیرمردها منتظرند. حرف و کارشان صریح و واقعی است. درخت گلابی بار نداده و این حادثه در ارتباط با خاک و زمین است و کاری به شعر و فلسفه و عالم غیب ندارد. کاری دارید؟ روی ما سیاه مزاحم شدیم. غرض عرض سلام بود. حال شما که انشالله خوب است. حال خانم والده؟ بله، منظور از مزاحمت این بود که اطلاع دارید که... حرفایشان رو خلاصه می کنم. درخت ناجوان مرد گلابی بدون هشدار قبلی بی هیچ دلیلی امسال بار نداده و جناب مش حسین این عمل نامعقول و این سکوت شرم‌آور درخت گلابی را توهینی نابخشودنی به ریش سفید خود و حرمت سبز باغ می داند. چه اتفاقی افتاده و کجای کار لنگ بوده؟ نمیفهمد و این نفهمیدن آزارش میدهد. منطق صریح و روشن گیاهان را میشناسد و با قهر و گلایه و ناز و اطفارشان آشناست. کاری نبوده که برای این تحفه نتنز نکرده باشد. آبش داده، قسم میخورم و اشکی ته چشمش میغلطد. شاخه های اضافیش را هرس کرده، خاک و خاشاک و تیغ و علف هرزه های خاکش را روبیده. کودش داده، کود اعلای انسانی، باهاش حرف زده، نصیحتش کرده، قربان صدقهش رفته، چاکرتم، نوکرتم، کوچیکتم، هرچه به عقلش رسیده، ناز و نوازشش کرده، حتی خودش را زده به کوچه علیچاپ و علکی خندیده. چند زمانی محلش نگذاشته، ولش کرده به امان خودش تا شاید سر عقل بیاید که نیامده. باغبان پیر از کور در رفته داد کشیده، فوش جد و آباد بهش داده و لگد به تنه یه لش بیخاصیتش زده، توف به روی بیهیایش و مانده ولمعتل که چه مرگش است و چه کار باید کرد و این را از خودش میپرسد و از کت خدای با تجربه ده و از من که نه تنها مالک باغ بلکه مردی فاضل و اندیشمندم و میبایست از چون و چرای همه اتفاقهای عالم و علوم آگاه باشم. میگویم پدر جان برو فردا بیا. میگوید سرنوشت باغ دست شماست، حکم را شما باید صادر کنید. حکم؟ کت خدا توضیح می دهد مراسمی هست که شما باید در آن شرکت کنید. می گویم پس باشد برای بعد، هفته آینده. سکوت می کنند. ناراضی اند. نمی فهمند که چرا مالک محترم باغ این چنین بی تفاوت و خونسرد است. این چنین شلوول و بی غیرت. باغمان می گوید درختان دیگر هم یاد می گیرند. رستنی ها از هم تقلید می کنند و بعد انگار برای به دست آوردن دل من، دل سنگ من، با لحنی خودمانی و خنده‌ای پدرانه اضافه می کند. خاطرتان هست که چقدر به این درخت گلابی علاقه و توجه داشتید؟ یادم نمی آید. و چندین بار به من تذکر دادید که باغ دماوند بدون این درخت لطف و صفا ندارد. من این مزخرفات رو گفتم. و مرحوم ابوی روحشان شاد بارها به من خلعت و انعام دادند. دروغ محض. و خود شما وقتی بچه بودید آن تابستان آخر یادتان هست؟ زیر همین درخت گلابی بود که به من فرمودید. کت خدا می خندد. یک ردیف دندان سفید توی دهانش می جنبد. می گوید همیشه فکر درخت ها بودید. خوب خاطرم هست. یک روز الاغ شما را برداشت و تا قنات بالا برد. باغ بچگی، دماوند کودکی، محو و رنگ باخته مثل تصویری خیالی آرام آرام از انتهای ذهن مکدر و قبار گرفته هم پدیدار می شود. پشت درختانی سبز پسر بچه لاغر ایستاده و نزدیک به او روی پتوی چهارخانه دختر جوانی نشسته و کتاب می خواند. ما معتقدیم که باید درخت گلابی را گوشمالی داد. پسر بچه خیره به دختر جوان است. صدای تاب تاب قلب عاشقش ته گوشم می پیچد. پشت پلک هایم سایه ها و صورت ها مثل عکس های افتاده روی هم به هم می آویزند. چهره های مخدوش، نیمه آشنا از پیش نظرم می گذرند. باغبان نگاه خوابالود و سکوت مرا به نشانه رضا گرفته است. چند قدمی جلو می آید. دستهایش را به هم می مالد. خم می شود و دو سه ورق کاغذ افتاده روی زمین را جمع می کند. می گذارد روی میز پای دیوار. نوشته های ارباب مهم است. بسیار مهم است. تابستان آخر؟ باقی حرفهایش را نمی شنوم. دستی نامرئی به کنج و کنار خاموش قلبم تلنگر می زند. خاطرهای محو و مقشوش ته سرم می چرخند. هزار هزار فرسخ از این تابستان آخر دور هستم. یک ابدیت. کسی پشت پلکهایم می دود. کسی آوازی را ته گوشم زمزمه می کند. تهمانده خوابی قدیمی، تکه پاره پراکنده، لابلای پلکهایم می نشیند. تابستان آخر. این آخر متعلق به حیاتی پیشین است و به زمانی دیگر اشاره می کند. زمانی رفته از یاد، غایب، گذشته مثل شکسته های ظروف زیر خاکی، تکه تکه، کنار هم قرار می گیرد و صورت های مخدوش، رنگین، سفید، سیاه، خاک گرفته از پیش نظرم می گذرند. آدم هایی را می بینم که توی ایوان دور سفره غذا روی زمین نشستند. صورت ها غبار گرفته و نامشخصند. دهان های بی صدا باز و بسته می شوند. سری خم شده دستی تکه نانی را در کاسه ماست فرو برده. مهی غلیظ روی باغ و اجسام نشسته است. مه فراموشی. تنیا یک چهره است که زنده و واضح و ملموس خودش را به رخ من می کشد. نگاهم می کند. از انتهای تاریکی، از ته آن ورطه دور. آهسته پیش می آید و در دو قدمی من ثابت می ماند. قلبم از حس یک دلتنگی غریب به درد می آید. صدای شیرین ته گوشم زمزمه می کند. کت خدا خطاب به من حرف می زند. نگاهش می کنم و نگاهم بی تفاوت از حاشیه صورت او عبور می کند. روی دستهایش می نشیند و دوباره به صورت او باز می گردد. یک لحظه نامطمئن و مردد روی چشمهای او می لغزد و بعد متحیر حتی ذوق زده به او خیره می ماند. خاطرتان هست آن سال؟ نه، کدام سال؟ سال آخر بود. رفته بودید سر درخت گردو، قائم شده بودید. هرچه صدا می زدیم جواب نمی دادید. ماشالله پسر بچه شیطانی بودید. چرا؟ یادم می آید. چه سیدی محکمی از پدرم خوردم. نزدیک بود من را از سر درخت معلق کنید. هی می رفتید بالاتر. شاخه زیر پای من شکست. من این کت خدای ریش سفید را می شناسم. یادم می آید. آن زمان کت خدا نبود. این شکلی هم نبود. گذر سالها کسی دیگر از او ساخته است. و از من. آب رفته، مچاله شده و از هیبت دهاتی و اندام جنگلیش اثری نمانده است. بچه که بودم ازش حساب می بردم. چشم و ابرو و ریش و پیراهنش سیاه بود و صدای دورگه و ترسناکش سکهای بیابان رو به او می انداخت. باغبان باغ دماوند و فرمان روای مطلق تمام درختان ده بود. گذشت زمان موجودی سفید از او ساخته است. موجودی پنبه‌ای، پف کرده، با ریشی نقره‌ای و موهایی توخالی و پوک، شبیه به کوپه‌ای از برف. چشم بیرنگ و پرآبش مثل تیله شیشه‌ای زیر نور زردی که نیمی از صورتش را پوشانده، پر از نقش و نگارهای محو و سایه روشنهای قدیمی است. و در عمق شفاف آن تهمانده رنگین، خاطرهای گذشته موج می زند. پلک های مرطوبش را با فشاری خوابالود از هم باز می کند و من از خلال آن شکاف باریک، آن دورها، روزهای آشنا و تابستانهای روشن کودکیم را جست گریخته چون خوابی ناتمام و مکرر باز می بینم. نگاه ممتد و پرحرف کدخدای ریش سفید مثلی نفسی بلند گرد و غبار روحم را میزداید و صداهای باغ دماوند، پرنده های شب، همهمه های گنگ روستایی، خشخش خواباور علف های بلند و ذکر یک نواخت مرغ حق روی درخت بید همراه با ریزش دلپذیر آب قنا توی آبگیر بزرگ باغ و خنده های شیرین آن تک چهره، آن صورت دوست داشتنی در گوش و سرم میچرخد. دماوند بچگی با کوه سفید و گندمزارهای طلاییش اقوا کننده تر از رخت خواب گرم و تنبل کودکی مرا در خود فرو میکشد و دقیقه های مجذوب و خاطره های مستره به عشق، اولین عشق، مثل اشباحی برخواست از خوابی هزار ساله هوشیار و حاضر به هم میآویزند و توی تن محترم و موقر و مشروط من تن خسته و پیرم پای کوبی می کند. 12 سال دارم و 12,000 بار به توان 100 بیش از حد تحمل و وسعت قلب و روح کوچکم عاشقم، گیجم، خوابم، خنگم، دست و پا چلفتی و مقشوش و مبهوتم، خودم نیستم، چه بهتر، خود همیشگیم. الکی میخندم از آن خنده های شل و بیمایه و خونکی که دل آدم بزرگ ها را آشوب میکند و بیدلیل بهانه‌گیر و بی‌حوصله و غمگینم. زشت و دراز و لقلقی شدم، صورتم جوش زده و موهایم بدتر از علف های خود روی هرزه از اطراف سرم بیرون زده است. صدای همم عوض شده، زنگدار و چندشنگیز. با این همه، با وجود لاغری و بیخوابی و بی‌اشتهایی، با وجود ترس و لرزهای مجهول و قصه‌های ناشناخته، با وجود پاهایم که به طور ترسناکی یک مرتبه رشد کرده‌اند، انگشتان دراز و بدنم که بوی تند عرق تن می‌دهد، بوی بلوغ، و با وجود بی‌نهایت اختشاش حسی و فکری و بی‌نهایت دلهره‌های مبهم و بی‌نهایت کوفت و زهرمار دیگر، خوشبخت خوشبختم. دو تصمیم بزرگ گرفتم. میخواهم نویسنده شوم، شاید هم شاعر. دیگر آنکه قسم خوردم به میم، به عشق بزرگ و ابدیم وفادار بمانم تا زمانی که زنده ام، تا آخرین روز، آخرین دقیقه، حتی بعد از مرگ، در آن دنیا، در بهشت، در جهنم، هر جا که باشد. کاش زودتر بزرگ میشدم، کاش زمان انقدر لفت نمی داد، انقدر کند و فسفسی نبود. چه احمق بودم. و زودتر 20 سالم می شد، یا 30 یا 40. سن مردم مهم و معتبر و میم با احترام و ستایش نگاهم می کرد. شعرهایم را می خواند و حرفهای دلم را جدی می گرفت. کت خدا در اتاق را باز می کند و من مثل آدمهای خوابالود دنبال او راه می افتم. پیر مردها تون تون حرف می زند. درختان میوه را نشانم می دهند. مرحوم عبوی علاقه خاصی به درخت توت داشت. خانم والده از خرمالو بعدشان می آمد. دستور داده بودند که درخت خرمالو را قطع کنیم. زمستان گذشته سرمای بدی شد. غافلگیرمان کرد. دیوارهای استخر ترک برداشت. جناب عالی در فرنگ بودید. تخت سنگی صاف و بزرگ برای نشستن زیر درخت بید. می نشینم. پیرمردها می ایستند. منتظرند. سر از کارهای این اربابزاده گیج در نمی آورند. کت خدا می گوید یک بار از بالای درخت افتادید. سرتان به این سنگ خورد و شکست. پیرمردها مثل دو قاصد زمان از دنیای گذشته می آیند و از میم برایتان پیام دارند. چگونه شد که فراموشش کردم؟ چگونه نیم قرن گذشت و من از خاطرم برد که میم همچنان منتظر من است. روی همین سنگ نشسته بودیم. انگار همین دیروز بود. همین 1 ساعت پیش. میم 5 سال از من بزرگتر است و برای خودش کسی است. قاطی بزرگترها نشست و برخاست می کند و مادر احمقش مدام حرف عروسی او را با مردهای تحصیل کرده می زند. و من می دانم، مطمئنم. قسم می‌خورم که میم زن هیچ کدامشان نخواهد شد. محال است. و می دانم که هیچ مرد عاقل با شعوری او را به زنی نخواهد گرفت، چون لاغر و سیاه سوخته و بد اخلاق و اخودرازی و دیوانه است. چون مثل من فکر می کند و مثل من شاعر و هنرمند و خیالاتی است. چون شکل پسرهاست. پسر بچه های تخس شرور. موهای کوتاه فرفری دارد. گردن باریک. سینه صاف. پاهای استخوانی و چشمهای سیاه و درشت پررو. دهان گشاد و دندانهای سفید. دستهای کوچک و انگشتان بچگانه. عاشقش هستم. این دختر خانوم یا پسر بچه شرور دست و صورتش رو هم به زور می شوید، چه برسد به آرایش و قیروفر. شلوار بلند پا می کند و کفشهای کتانی سفید می پوشد و من از تماشایش سیر نمی شوم. چشمهایم تنها او را می بیند و خوابهایم پر از دقیقه های خیالی با اوست. هر بار که چیزی برایش می آورم، دراز کشیده روی پتو زیر درخت ها کتاب می خواند. دستم را از بالای سرش عبور می دهم. نوک انگشتانم را به نوک موهایش می مالم و این تماس ترسناک کیفاور فقط یک ثانیه، یک آن صورتم را سرخ و کج و کله می کند که می بیند و شکمم را با سر و صدا با قار و قور می اندازد که می شنود و با لبخندی موزی و نگاهی آزاردهنده پر از نیش و تمسخر و طعنه به من خیره می شود. پیرمردها همچنان منتظرند. نگاهشان خیره به دهان من است. باید چیزی بگویم. باید ابراز وجود کنم. هرچه باشد من مالک و صاحب این باغ هستم. بله، درخت گلابی. باید تنبیهش کرد. خب، بکنید. کت خدا می گوید حرف اول شما را باید در گوش درخت زمزمه کنید. سعی میکنم متانت و خونسردیم را حفظ کنم. میخواهم تنها باشم. میخواهم به میم و گذشته ها فکر کنم. با لبخندی اجباری برایشان توضیح میدهم که من از شلوغی شهر و پرحرفی آدم ها گریختم. آمدم اینجا که کار کنم. و حرفه من اگر اطلاع ندارند نویسندگیست. نوشتن. کتاب. قلم. میفهمید؟ نمیفهمند. اما با احترام و تواضع سکوت می کنند. سکوتی که بیش از یک لحظه طول نمی کشد. و دوباره هر دو با هم تکرار می کنند. این درخت را نمی شود به حال خودش گذاشت. می گویم پدر جان، مرد حسابی، بده این درخت بیخاصیت را از ریشه درآورند و قال قضیه را بکنند. این درخت رنجیده، قهر کرده، ناراضی است. توی دلم می گویم گوه خورده. و نگاهی شتاب زده به ساعت مچیم که از قضا روی 10:35 دقیقه خوابیده می افکنم. ساعتم را کوک می کنم. به گوشم می چسبانم و با تمام این کارها می خواهم به این دو شخص و بیشتر از همه به خودم حالی کنم که وقت می گذرد. که زمان فرصت نمی دهد، که زندگی از کنار من در حال عبور است. که من از حادثه ها، فکرها، فرصتها عقب افتادم. و مثل لاک پشتی پیر در حاشیه تاریخ می پلگم. اذان ظهر به گوشم می رسد. این گونه است که وقت می گذرد. این گونه است که بعد از 5 سال، در حقیقت 6 سال و 2 ماه، هنوز یک فصل از کتابم را تمام نکردم. اگر هم 40 صفحه‌ای نوشتم، از سر سیری و تکرار حرفهای گذاشتم بوده. دزدی از روی آثار خودم و دزدی از روی آثار دیگران. کار، وقت تلاست و مرگ پشت در کمین گرفته است. هر نفسی که می کشم برابر با جهشی از زمان است، برابر با صفحه‌ای از کتابم. بد اخلاقم و می دانم بلایی سر این ماشین بیشعور آهنی که کمکی به نوشتن من نمی کند خواهم آورد. هر کاغذی که تویش می گذارم سفید و خالی باقی می ماند. اگر هم خطی می نویسم بیفایده است، بیمعنی است، از روی تظاهر و بیعتقادی کامل است. تصمیم می گیرم با مداد بنویسم. شاید تماس انگشتانم با کاغذ تلنگری به قلب یخزده و کله منجمدم بزند. و اگر برای مدتی سکوت کنم، اگر ننویسم، اگر ول کنم و پشت به زمین و زمان بایستم و هیچ کار نکنم، چه اجباری دارم؟ به کی بدهکارم؟ اول از همه به خودم، به این خود متکثر منتشر بزرگ که نمیتواند چشم از تصویر رنگین و پر زرق و برقش بردارد، که معتاد به حضور و شکفتن و گفتن و نیازمند به جلوه‌گری و نمایش است. بدهکار به دیگرانی که دست از سرم بر نمیدارند و با بی‌صبری منتظر آخرین اثر ادبی هم هستند. میپرسند کی تمام میشود؟ به زودی. عنوانش چیست؟ نمیدانم. درباره چیست؟ سکوت میکنم و این سکوت فیلسوفانه به اهمیت کارم میافزاید. چرا این همه سال طول کشیده؟ دلم میخواهد راستش را بگویم، اما جرأت نمیکنم. چگونه اعتراف کنم که بعد از این همه سال، این همه حرف و وعده و وعید، پوز الکی و ادعا، حاصل زور زدنهای ادبی، فلسفی، اجتماعی هم هیچ بوده؟ هیچ؟ که دیگر نه حرفی برای گفتن دارم، نه میلی برای شنیدن. احساس تأسف یا ندامت هم نمی کنم. اگر به حال خودم باشم، خوشم. اما دیگران رضایت نمی دهند و دست از سرم بر نمی دارند. از من انتظار ابداع و تحرک و تعهد دارند و با خطکش قضاوتشان به پایم می کوبند. گهگاه نیز به کلم. باید همانی که بودم بمانم، معتقد و متعهد، با اراده معطوف به شعور و قدرت، برای ساختن دنیایی بهتر و انسانی بهتر، برای به وجود آوردن مدینه فاضله و تکوین احکام تاریخ و تحکیم اخلاق و ارزش‌های والا و تثبیت حق و حقیقت و کشف و صعود و در نهایت سقوط. میگویم دوستان عزیز، ولم کنید. من موجود حقیر سراپا تقصیر، هر که بودم، هر عنوانی که میخواهید رویم بگذارید، ادیب، فیلسوف، مبارز، عارف، حرفایم را زدم. دهها کتاب نوشتم و صدها مقاله. زیادتر از توان و شعورم کار کردم. نصف بیشتر عمرم به بحث و مراوده و گهگاه معاشقه و حضور در محافل داخلی و خارجی گذشته، به مشارکت در جمع، در اتفاقهای بومی و جهانی، در رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها، کنگره ها، کنفرانس ها، مهمانی ها. و امروز که موهای سرم سفید و شکمم برآمده شده و اسمم بر سر زبان هاست و میبایست به نقطه اوج و شکوفایی رسیده باشم، برعکس هیچ احساسی ندارم و آن کلاه قدیمی از نو روی سرم سنگینی میکنه. به آنچه گفته بودم نیز اعتقاد ندارم و باورهایم همه مثل رشته های پوک و بیریشه پنبه شده. شاید از درون بیمارم. شاید بیماری در خارج از من شیوع دارد. شاید پایان هزاره و آغاز عصری تاریک است. شاید. و این را چگونه به شاگردهایم بگویم؟ به این روحای ساده جوان که با عشق و صداقت به دنبال حرفی راستین و مطلق هستند و با شوقی محزومانه کتابهای قطور را ورق می‌زنند. می‌پرسند استاد گرامی، غرب زدگی بدتر است یا شرق زدگی؟ عقل زدگی یا جهل زدگی؟ شاه زدگی یا ماه زدگی؟ میگویند شما در کتاب اولتان از عشق گفته اید، عشق ابدی و از اصالت حس و تخیل و هنر. در کتاب‌های بعدی، سال‌های سال، از زیربنای اقتصاد و حقانیت تاریخ و آزادی انسان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کردید. سپس خاموش شدید. گفتند که دچار بیماری اعصاب شده اید. شایع شد که شما را گرفتند و حرفهای دیگر. هرچه بود باعث شد که تغییر جهت و فکر دهید. دوباره سر و کله تان پیدا شد و ما فهمیدیم که شما رو به عرفان و اشراق آورده اید و نوعی پیچیدگی در گفتارتان پدیدار شد. نوعی گهگیجه. می گویند آقا، عصبانی و دلخور هستند. یا شما نمی دانید چه می خواهید و تکلیفتان با خودتان و دنیا روشن نیست، یا ما را دست انداخته اید. و من مغموم و سرفکنده، اما با ظاهری فیلسوفانه، به آخرین کتابی که در دست نوشتن دارم، که کتابی که می دانم هرگز نوشته نخواهد شد، اشاره می کنم و سر و ته قضیه را با سکوتی مبهم و معنیدار هم می آورم. برمیگردم به اتاقم. در و پنجره را میبندم. میروم توی دستشویی و آبی به سر و صورتم میزنم. ریشم در آمده و زیر چشمهایم پف کرده است. توی آینه تصویر رنگ و رفته مردی مسن را میبینم که شباهت دوری با من دارد. و در پشت ذهن آشفتم، در پشت کتاب‌های تمام و ناتمام و انبوه آدم‌ها و حرف‌ها و در لابلای حادثه‌ها و خاطره‌های پراکنده، پسر بچه 12 ساله‌ای را می‌بینم که نوک درختی بلند نشسته و چشمش خیره به ذره‌های چرخان نور در هواست. پناهگاه من، فرار از دست پند و نصیحت بزرگترها و فرار از دست میم. سر بلندترین درخت باغ است. دست هیچ کس به هم نمی رسد. از آن بالا به افراد محترم و مسن خانواده هم نگاه می کنم و دلم آشوب می شود. من و دختری که انتخاب کرده ام از قماش دیگر هستیم. پول؟ اوق، هرگز. ما هنرمندیم. من و میم برنامه های دیگر برای زندگی و آینده ایمان داریم. میم روزی یک کتاب می خواند، سیگار می کشد، به من هم می دهد. و من نوشته هایم را برای پرنده ها، موجودات آسمانی و آدم های خیالی می خوانم و با خودم حرف می زنم. اسم کامل میم را کف دست هایم نوشتم. دست هایم را به صورت و لبها و بدنم می مالم و قلبم از ترس و لذت، از حس یک جور کیف دردآور، مثل ور رفتن به زخمی خشک شده یا فشردن دندانی مجروح و لق مالش می رود. بعد از ترس رسوایی اسمش را با زبانم پاک می کنم و مزده ترش و تلخی که از گلویم پایین می رود سرم را به چرخش می اندازم. مادرم میم را دوست ندارد و با صدای آمرانه پر از قضاوت و سرزنش به هم می گوید کار به کار این دختر نداشته باش. و با نگاهی که خوب و بد را از هم جدا می کند و لبریز از احکام اخلاقی است، از گوشه چشم به میم نگاه می کند. می دانم که آدم های معقول و محتاط فامیل میم نازنین من را دوست ندارند، چون پشت پا به عادت های همیشگی و رسوم رایج زده و کارها و حرفهایش با همه تفاوت دارد. می خواهد برود فرنگ و هنرپیشه تئاتر شود. میخواهد آزاد باشد و به من میگوید که هرگز، هرگز، هرگز شوهر نخواهد کرد. میداند که من میخواهم شاعر یا نویسنده شود و بو برده که عاشقش هستم. کتابهایش را به هم قرض میدهد. لپم را با مهربانی میکشد که از 1000 فوش برایم بدتر است. و بعضی وقتها وقتی 2000 ارد و دستور به هم داده و همه را مثل غلامی مطیع اجرا کرده ام، موهایم را چنگ می گیرد و می کشد که از خوشی نیمه جان می شدم. یا تلنگری محکم و دردآور به نوک دماغم می زند. دوستی خاله خرسه. و بعد وقتی دلش خیلی برایم سوخته، دکمه پیراهنم را می بندد و گونه‌ام را با پشت دست نوازش می کند. بعد از ظهرها همه می خوابند. حتی میم. همه جز من. مردم ده هم می‌خوابند و سکوت وسوسه انگیز و خاصی روی باغ می‌افتد. درخت‌ها بیدارند و من هن و هن نفس‌های پنهانیشان را می‌شنوم. خزنده‌های نامرئی هم بیدارند و لای علف‌ها می‌لولند. تابستان گرمی است و آفتاب بعد از ظهر تا مغز استخوان‌ها فرو می‌رود. میم توی اتاق نشیمن روی ملافه گلدار دمر رو به دیوار خوابیده است. بالش از زیر سرش سریده. شمدی سفید روی خودش انداخته که زیر بدنش جمع و مچاله شده است. پاهایش برهنه است. تمام روز کفش به دست توی جوی پر آب ته باغ را می رفته و برگی خیز به ساق پایش چسبیده است. گهگاه با دست خوابالود و عصبانیش مگسی سمش را از حوالی صورتش دور می کند. یا با قیزی کودکانه جای پشه مزاحم را روی گردنش می خاراند. میان او و یکی از پیرزنهای خوشخواب فامیل که آن سوی اتاق خوابیده چند متر فاصله است. هیچ کس به دراز کشیدن من در آن مساحت خالی اعتراض نخواهد کرد. بزرگترها در اتاقهای مجاور نزدیک به هم دراز به دراز خوابیدند. در اتاق باز است. نوک پا بی صدا می روم تو.